أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. قبل از تعطیل تا مدرس مسئله 11 خم خوندیم. فرماد از ثانیت عشره لوکان له فی بلد مالون فی غیر بلد الزکا او نقل مالن له من بلد الزکات الى بلد آخر جاز احتسابه زکاتن اما علیه فی بلده ولو مع وجود المستحق فیه وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه وعدمه فلا إشكال في شيء منها. فرمود اگر مالی را در بلد دیگری داشته باشد یا مالی را از اموالش منتقل کرده باشد به بلد دیگری و زکات در مالی که در بلد خودش است مثلا تعلق گرفته است میتواند اگر از هم جنس باشه یا بنابر این که میشود از مال دیگر هم زکات را بدهد که فتوای ماتن این بود سابقا، از اون مالی که در بلد دیگر است میتواند زکات را پرداخت کند، یا اگر دینی در ذمه شخصی دارد که در غیر بلد مال زکوی است، در تهران کسی در ذمه کسی مثلا دینی دارد زکات مال زکویش در قم است، میتواند اون دین را احتساب کند زکات اگر مثلا فقیر باشد، اون چون دین را هم بر فقیر میشود زکات حساب کرد. بفرمایید این موارد از نقل زکات خارج از روایاتی را که داشتیم و محل اختلاف بود، بعضی به فتوا داده بودن به اون این که نمی شود زکات را از بلد زکات بلد مال زکوی منتقل کرد به دیگری و اگر نمنتقل کند ضامن است مثلا اگر تلف شود، اونها موردش نقل مال زکوی یا زکات است، اما اینجا انتقالی صورت نگرفته است، این مال از اول اونجا بوده است، مال خود همین مالک است، مالک هم مخیر است، میتواند از عین پرداخت کند، میتواند از غیر عین، حالا از جنس، از همون جنس یا حتی از جنس دیگر پرداخت کند، یا مالی را که در ذمه کسی دارد دین است بر او میتواند بر او زکات حساب کند اگر شرایط فقر را داشته باشد اون مدیون. اینها میفرماد لیس شیء من هذه شیء من هذه من النقل، اینها خارج از اون مفاد روایات نقل زکات است، چون در اون روایات آمده بود نقل دادن زکات از شهری به شهر دیگری، از شهری که در اون شهر زکات حاصل شده است متعلق شده است به مالش به شهر دیگری، ولذا بحث زمانش هم مطرح شده بود که آیا ضامن از ضامن نیست، اینجا نقلی انجام نداده است تا مشمول اون روایات منع باشد، ولذا کسانی که قائل به حرمت نقل هستند در اینجا قائل نیستند، چون اینجا نقلی صورت نگرفته، این حاصل فرمایش ایشونه، انتقال نیست، چیزی رو انتقال نداده، اون مالی را که در جای دیگر هست زکات حساب کرده، بنابراین نقل مال زکوی نشده است. چرا؟ اعطاء زکات به در غیر به فقیر غیر این بلد شده است، ولی نقل در کار نیست، روایت هم مثلا عنوان نقل درش آمده بود. این مطلب نسبت به زمان درست است، روایتی که دال بر زمان بود که اگر منتقل کند ضامن است، اونو ناظر به همین نقل و انتقال و تلف و این در جایی است که عین مال زکوی را نقل کند، اینجا مال زکوی منتقل نشده است تا موضوعی برای زمان باشه. روایاتی رو که بهش استناد میکردن قائلین به عدم جواز نقل زکات تکلیفاً به جای دیگری، اونها در حقیقت استفاده میکردن این مطلب رو از بر اساس این نکته، یعنی یه این چنین استظهاری بود در اون روایات که زکات، زکات مالی که در یک شهری است، مستحقین اون زکات در اون شهر در صورت وجود فقیر در اون شهر و مستحق زکات در اون شهر، اونها اولا از دیگران هستند. اگر این نکته رو کسی استفاده کنه از روایات مثلا منع از نقل زکات، نه مسئله تلف شدن و زمان و چون بالاخره مضمون اون زمان هست، مثلا یا مطلقا یا در جایی که مستحق باشد در بلد که گذشت روایاتش، اگر کسی از روایات نهی از منع، یعنی از ادلهی که استفاده می شد از اونها مثلا منع از نقل زکات، این نکته رو استفاده کنه عرفن که مناسبت حکم و وضوع همین رو اقتضا میکنه که مستحقین محل تعلق زکات و مال زکوی مثلا غلات در این شهر است، زرع و شجر و نخل و اینها در این شهر است و حالا زکاتش به شهر دیگری بدهد، مستحقین و فقرا این شهر اولا و احق. اگر کسی این رو استفاده کرد از اون روایات، وقتی دیگه فرقی نمی کنه زکات رو از عین مال زکوی بده، این که منتقلش کنه شهر دیگری رو بده، یا نه یه مال دیگری داشته اونجا اون حساب کنه زکات، از این جهت فرق دیگه نیست. اینجا هم باز مشمول همون ملاک و نقطه منع است، چون در حقیقت این مال زکوی در اینجاست، انتظار و توقع و اولویت و مثلا استحقاق بیشتر برای فقرای محل مال زکوی است تا اونجا، نه مالش هم اینجاست، مال در اینجاست، یه مال دیگری دارد غیر از مال زکوی در اونجا، یه دینی دارد برد مال زکوی هم همینجاست، فرض مسئله اینه. بنابراین و همچنین اگر مدرک ما، مخصوصا اگر مدرک ما بر این، یعنی مدرک قائلین به حرمت نقل، اون دو تا روایت لا تحل زکات الاعراب للمدنی و لأهل المدینه و کان رسول الله، روایت حلبی بود، صحیح حلبی و صحیح عبدالکریم هاشمی که میگفت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقسم زکات اهل البادیه فی اهل البادیه و اهل المدینه فی اهل المدینه. اگر کسی اون از اون روایات بحث مکان را بخواد استفاده کنه، نه سه نفر، چون دو احتمال بود در اون روایات که مشهور هم بحث نقل مکانی را مقصود از بادیه، یعنی مکانش خارج از شهر باشه، یعنی میشه منتقل کرد داخل شهر، یا برعکس اعراب هم مقصود باز همون بادیه نشین هاست، کسی از اونها اگر استفاده این من را بکنه، اون دیگه خیلی روشنه که مقصود تقسیم زکاته، میگه لا یقانه یقص لا یقص ما زکات اهل البادیه الا فی اهل البادیه، بر اهل مدینه تقسیم نمیکرد. پس نظر به پرداخت و اعطاء زکات، نه نقل مال زکوی، همون اعطاء واسی در اون جایی باشد که محل تعلق زکات به مال است، که اگر این شهر بود به فقرا مستحقین این شهر پرداخت شود. پس بنابراین حیثیت نقل و انتقال موضوع این حرمت نیست علی القول به حرمت، بلکه حیثیت این که واسی به مستحقین مکان زکات داد تعلق زکات پرداخت شود، اونها اولا از مستحقین و فقرا در شهر دیگری. بنابراین عنوان نقل بله در اینجا صادق نیست، لم ینقل المال الزکوی، این که میفهمد ولیس شیء من هذه من النقل، این درست لیس من النقل، ولی آیا حرمت عند قائلین به حرمت نقل رو حیثیت نقل و انتقال زکات اگر باشه، بله این حرف درست، اما اگر این مقصود نباشه، مقصود نتیجه است که زکات داده نشود مگر به کسانی که در محل تعلق زکات بوده، ولی فرقی نمی کنه بین این که مال رو منتقل کنه که دین یا مال دیگری رو که اونجا داشته اون رو زکات حساب کنه، هر دوش به شمول نهی خواهند. بعد می فرماید الثالثه عشره لو کان المال الذی فیه الزکا فی بلد آخر غیر بلده، این اون مسئله است که ایشون گفته، اگر مکان و بلد مالک غیر از بلد مال زکوی بود، فرض کنید یک قلعه‌ای دارد یا دامی دارد در یه شهر دیگری، خودش هم ساکن شهر دیگری است، اون شهر نیست. لو کان المال الذی فیه الزکا فی بلد آخر غیر بلده، بلد مزکی و ماله، جاز له نقلها الی، میتونه منتقل کنه این مال زکوی را، زکاتش را بیاره در شهر خودش به فقرا و مستحقین شهر خودش پرداخت کنه. البته مع الضمان، چون ایشون قائل به ضمان بود در نقل، حتی با عدم وجود مستحق، مگر در یه فرض خاصی که واجب باشه نقل. جاز له نقلها الیه مع الضمان لو تلف ولكن الافضل صرفها في بلد المال. در این مسئله ثالث عشر ایشون ظاهرا میخواد به دو نکته اشاره کنه. یک نکته این که بنابر قول به حرمت نقل زکات از بلد زکات به بلد دیگری، کسانی که قائل به حرمت نقلن تکلیفن، اینها این قول به عدم جواز جاییست که بخواد منتقل کنه از زکات را از بلدی که هم بلد مکان زکات هم بلد مزکیه. اما اگر بلد مزکی غیر از بلد زکات بود، مزکی مالک مثلا ساکن قم بود، زکاتش در دامی بود که در مثلا شهر دیگری داشت، اصفهان بود، حالا میخواد زکات را بعد از تعلق منتقل کنه به بلد خودش، به مستحقین بلد خودش بده، یعنی به فقرای قم پرداخت کنه زکاتش را، آیا اینم مشمول اون روایات منع هست؟ انتقال از محل تعلق زکات هست، ولی به بلد آخر به لحاظ مالک نیست، به بلدی است که مستحقین و فقرا در اون بلد، مستحقین و فقرای بلد مالک هست. فرماید اینجا دیگه اون حرمته نیست، جاز له نقلها، یعنی حتی کسی که قائل به اون حرمته اینجا بایستی قائل به جواز بشه، یا قائل به جواز میشه شو قائل بشه. چرا؟ به جهتی که اون روایاتی که بهش استناد میشد بر من، اون روایات همش وارد شده بود در اون جایی که نقل از بلد مزکی هم هست، یبعثو بها یرسلو بها، این از بلد خودش خارجش میکنه خواهد ببرسه بلد دیگری. پس لفظاً اونا اطلاق نداره، اینجا رو نمیگه جایی که میخواد بیاره تو بلد خود مالک. ملاکن و اون مناسبتی هم که گفتیم در مسئله گذشته، اون هم اینجا معلوم نیست در اینجا باشه که اولویت و استحقاق، چون این استحقاق همچنانی که برای به لحاظ بلد زکات هست، به لحاظ بلد مزکی هم هست، یعنی فقرائی که در شهر این آقای مالکن هم یه توقعی دارن که این مالک زکاتشون رو به اونها بده. شاید مجموع این دو خصوصیت ملاک منع بوده اونجا، چون روایات موردش جاییست که هم بلد زکات منتقد میشه در ازش زکات، هم بلد مالک منتقد میشده از بلد مالک، مجموع البلدین بوده. اینجا وقتی هم مالک اینجاست هم محل زکات اینجاست، اینجا دیگه خیلی این استحقاق شدیده، فقرای اینجا هم از مالک رو میشناسن، ازش توقع دارن، هم زکاتش اینجا بوده، هم بالش اینجا بوده، اینا ممکنه کارمندش هم بودن، کارگرش هم بودن، بالاخره چشمشون افتاده به مال، مجموع الملاک این شاید ملاک باشه برای اون منع. پس یکی از دو ملاک اگه منتفی شد، چون در اینجا منتفیه، چون اورده تو برای بلد خودش به مستحقین و فقرایی که میشناسنش و توقع دارن ازش، به اینا بخود بده. اگه مجموع الملاک این محتمل و دخل باشه، پس اینجا مجموع الملاک نیست در اون حرمت. پس بنابراین نه اطلاق لفظی هست در اون روایات، نه مناسبت عرفی اقتضا داره که بگیم اینجا هم باستی اونجا که جایز نیست، اینجا هم جایز نباشه. بنابراین ادله عدم جواز نقل و اندل قائلین به حرمت نقل اینجا دیگه نمیگیره که بخواد منتقل بشه به بلد خود مزکی و پرداخت بشه به مستحقین و فقرایی که در بلد مزکی و مالکن. زمان هم که خب مرحوم سید کلن قائل به زمان شد، مگر در جایی که واجب باشه نقله، اینا خارج از فرض وجوب نقله، حتی اگر مستحقم نباشه ایشون قائل به زمان شد در نقل، چون احتیاطن که گذشت در مسئله دهم. این یه مسئله، یک نکته که در اینجا در این مسئله ایشون متعرض میشه. مثلا والده میفرماد لو کان المال الذی فی الزکا فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقلها، یعنی حتی عند القائلین بالمال، اینجا دیگه باز قائل به جواز نقل بشن، چون مشمول اون ادله من نیست. چرا؟ اگر از اون دوتا روایت، روایت صحیحه حلبی و صحیحه عبدالکریم هاشمی، اونها رو دلیل بر حرمت بگیریم، به اونها استناد کنه کسی، اونها ظاهرش این است که میزان همون ملاک مکان زکاته، نه مکان ماله. مخصوصا کسی اینجوری بگه روایتی که گفته کانا یقسم زکات اهل البادیه و البادیه، گرچه اهل بادیه ساکن شهر هم باشه ولی زکاتشون زکات اهل البادیه، این صدق میکنه اونجا زکات اهل البادیه، یعنی زکاتش یا زکات الاعراب. اگر کسی مخصوصا از روایت عبدالکریم هاشمی اطلاق رو استفاده کنه، بعید نیست اون دلیل باشه برای این که مثلا میزان به مکان زکات مال زکوی است، نه میزان به مکان مالکه، مالک کجا باشه، فقرایی که نزد مالک باشن. اونها اون دو تا روایت شاید کسی به اونها اگه استناد کنه مثلا ظهور در شرطیت تقسیم زکات در بلدی باشه که مال زکوی در اونجاست، و الا سایر روایات مجموع ملاکه نکته درش بوده، هم بلد مزکی هم بلد زکات بوده، وقتی منتقل کنه به دیگری گفته نمیشه. نکته دوم که باز در این مسئله ایشون متعرض میشه، میفرماد در زیر ولکن الافضل صرفها فی بلد المال، این افضلیت رو هم باز ایشون قائله، با این که میفرماد جواز نقلو چون خودش در اینجاست و مالک در اینجا قرار داره، ولی مشمول اون روایت نیست، ولی در این حال افضلیتی در صرف آفی بلد المال رو ایشون قائل شده، که شاید مدرکش همین دوتا روایتی است که کان رسول الله یقسم زکات اهل البادیه فی البادیه، یعنی زکات هر جایی رو در همونجا خرج کنید، این ظاهرش اینه. حالا اگر ازش وجوب استفاده نشد، که استفاده نکردن به قرینه روایتی که تصریح میداد که یجوز و صرف ها، اقلا استحباب استفاده میشه، ولی دا این استحباب را میشون بهش فتوا در این زیر. این هم مسئله 13. مسئله 14 و رابعه تا اشره ادا قبض الفقیه از زکات به عنوان الولایه العامه برئت ذمت المالک و این تلفت عنده به تفریق او بدونه او اعطی لغیر المستحق اشتباهن. باز اینجا متعرض مسئله دیگری میشه، اگر مالک زکاتش پرداخت کرد به ولی فقیه به عنوان ولایتی که داره، قبلا گذشت به حاکمش هم میتونه زکات رو او اخذ کنه و مستقیما او پرداخت کنه به فقرا و توزیع کنه، در این صورت ذمه مالک بری میشه، حتی اگر دست ولی فقیه تلف بشه، گرچه به تفریط باشه، مثلا به کسی بده او تفریطا تلفش کنه، یا بدون تفریط باشه، یا به غیر مستحق داده بشه، چه ولی فقیه ضامن باشه چه نباشه، در صورتی که زمانم نداره او، بالاخره ذمه فقیه مالک بری میشه از زکات به خود دادن به ولی فقیه، به فقیهی که به عنوان ولایت زکات رو اخذ میکنه و قبض میکنه، با همین اخذ در حکم اخذ مالکه، چون ولی مال متولی شرعی صرف زکات حاکم شرعه، و بنابراین وقتی به او داده شد، دادن به ولی مثل دادن به ولی مال، مالک مثل دادن به خود مالکه دیگه، ذمه مالک ولی شد قهرن، مجکز مشبری بشه با این پرداخت، به شرطی که پرداخت به عنوان الولای العامه باشه، نه به عنوان این که مثلا ولی فقیه خودش فقیره میخواد به او پرداخت کنه، بوده اون میشه بسید پرداخت کردن به فقرهای دیگر، یا وکالت میخواد بده که فقیه از طرف او به فقیر بده، نه به عنوان ولایت قبض کنه. ولذا خود مرحوم سیدم این رو قید کرده، اذا قبض الفقیه از زکاته به عنوان الولایت العامه، نه به عنوان انه فقیرون میخواد حالا به او بده، یا به عنوان اینکه وکیل از طرف مالک تا پرداخت کنه به فقرهای دیگر مثل هر وکیل دیگری، اونجا نه، حساب هنوز تا پرداخت نشده زنبه مالک هنو مشغوله. خب اگه اشتباه کرده باشه چرا دیگه، برایت زنبه مبنی در اون بحثایی که قبلا گذشت، اگه اشتباه شده باشه مثلا این فقیر نباشه فلان زامنه، برایت زنبه نیست طبق بحثایی که اونجا گذشت، اونجا ملحق به سایر موارد پرداخت مالکه که هر جا قائل به زمان شدیم و ایشون قائل به زمان شد اونجا لو زهره بعد از آلک، این که این آقای فقیر نبوده، غنی بوده، اشتباه کرده آقای مالک بیه داده به عنوان فقیر زامنه لم تبر از امتو به خلافه جایی که به عنوان ولایت العامه به او پرداخت شد، او اقبازه دیگه تمامه دو مثل که به مالک داده. بنابراین مسئله روشنه، مخصوصا بنابراین که ما قبلا گفتیم که اساسا زکات واجب است بر مالکین ابتداعا به والی و حاکم اسلامی پرداخت بشه، خود من اموالهم صدقتا، دادن به فقرا از طرف خود مالک این یه حکم ترخیص و توسعه است که از روایات استفاده میشد، بحث شد اونجا که احتمال دو احتمال در روایت بود، یه حکم شرعی باشه یه توسعه شرعی باشه، شارع این توسعه رو کرده، مثلا تسهیلا علی المالکین و مثلا تعویدن لهم برای اینکه اینا هم انفاق و کرم و توجه به فقرا و اینها در خود مردم هم این حالت انجام بگیره و آثاری داره، برکاتی داره از نظر اخلاقی روحی اجتماعی، یه توسعه شارع کرده. ولی شکل اولیش اون تشریع اولی زکات خود من اموالهم صدقتنه، یعنی دادن به حاکمه، به نبی و امامه یا نائب امامه، این یه توسعه طولی انجام شده که به خود مالک هم اجازه داده شده که به مصارف برسونه، یا احتمال دیگه بود اونجا در این روایات اونی که اساسا این اذن ولایتی باشه از طرف ائمه، یعنی مثل بحث تحلیل اخبار تحلیل در خمس یه اجازه ای دادن ائمه در اینجا به جهت اینکه حکام جور بودند و دادن به حاکم، یعنی دادن به جائرین و اونا هم صرف در مصارف محرمه خودشون میکردن و سوء استفاده میکردن، ائمه آمدن این اجازه دادن در زمان رو اصل غیبه شد که از بعضی روایات این استفاده میشه تو خود مزکین خود مالکین زکاتشون رو پرداختن به فقرا، پس این حکم ثانویه مثلا ولایتی امامتی از ائمه است، ولایتی نه به معنای اینکه الان حکومتی باشه، از ائمه این توسعه حاصل شده، یا یه توسعه شرعی اولیست، بالاخره حکم تشریع اولی زکات پرداخت به حاکم شهر بوده و قبلا هم گفتیم ولایت اصلی را حاکم شهر داره، والی داره بر اموال بر زکوات و امثال زکوات و اخماس، بنابراین دادن به ما به ولی فقیه به عنوان نائب الامام به عنوان ولایت عامه، این دادن قطعا موجب برائت ذمه است، این هم انجام تکلیف اصلی زکاته و با همین پرداخت تمام شده دیگه، ذمه مالک بری شده و این مسئله روشنه. اینم مسئله 14. مسئله 15 بفرماید الخامسة عشرة اذا احتاجت الزکاة الى کیل او وزن کانت اجرت الکیال والوزان علی المالک لا من الزکاة. اگر اخراج زکات از مال، چون زکات تعلقش به مال به نحوه یا اشاعت یا مثلا کلی در معین و امثال اینات که مرحوم سید غالب کلی در معین بود، بالاخره معین نیست، اخراج میخواد، از اون مال زکوی مثلا عشر و نیمه عشر این غله باید اخراج بشه، یا مثلا یک گوسفند از چهل تا گوسفند باید از بین اینا اخراج بشه، حالا در غلات بیشتر این محل ابتلاست که خب اخراج این یک عشر یا نیم عشر از این غله ممکنه نیاز به وزن و کیل و این حرفا داشته باشه که داره معمولا، مخصوصا اگر مقدار زیاد باشه مقدار زکات. باز بیاد کیالی کیل کنندهی وزانی وزن کنندهی شاغولشو بیاره، ابزار وزنشو بیاره، اینه وزن کنه تا یک عشر یا نیم عشر مثلا از این گندم ها بیرون بیاره، اینه به عنوان زکات. این اجرت داره، از چندم کم باشه اجرتش بلاخره خیلی جاها اجرت داره. این اجرت را کی باید پرداخت کنه؟ آیا بر مالک این اجرت، یا میتواند این اجرت را از خود مال زکوی حساب کنه؟ یه مقداری از همون زکات هایی که خوش را که جدا کرد به اون زکات، این مقدارش بده به این وزدان، یا پولش بده اون قیمتش بده به اون وزدان و وزن کننده یا کل کننده، از زکات میشه پرداخت کرد یا نه این بر مالک است؟ این محل اختلاف این مسئله. مشهور همینه که مرحوم سید فرموده، مرحوم سید بفرماد علی مالک لا من الزکا، این اجرت باستی از کیسه خودش پرداخت کنه، مالک نمیشه از زکات پرداخت کنه. مشهورم همینه عبارت برخیرانی از یا اشهر همینه، بعضی تعبیر کردن علیه الاکثر. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط مسئله رو طرح کرده، ظاهرا مسئله بین عامه هم مطرح بوده. و این احتیج الى کیالن او وزانن فی قبر صدقه فعلا من تجب، عبارت مرحوم شیخ در مبسوط، قیل فیه وجهان احدهما على ارباب الاموال بر مالکینه، لان عليهم الزكاه كاجره الكيال والوزان في البيع على البائع. عجب اینه که بر مالک، مثل جای دیگری است که مالک مالی رو بفروشه به دیگری، یک صاع از این صبره رو بفروشه، یک کیلو از این گندمی که داره بفروشه، و اگر این کیلو اخراجش را و پرداختش نیازه به وزان داشت، اجرتی داشت، اجرتش باز خودش پرداخت کنه، نمیتونه اجرتش کم کنه از مبیع. اینجا مثل همونه، چون زکات دفعش و اقبازش بر او واجبه، قهرن نفقات این اقباز و معونات این اقباز هم بر خودشه مثل بیع. این وجه اول که مشهورم همینه. والآخر انه على ارباب الصدقات، وجه دوم که بر ارباب صدقات، یعنی از زکاته، از خود زکات میتونیم بگیری کم کنیم این مقدار را، لان الله تعالی اوجب عليهم قدرا معلوما من الزکات، فلو قلنا ان الاجر تجب عليهم لزدنا على قدر الواجب. استدلال میکنه بر این دومی، بر اولی استدلال میکنه به قیاسش به باب بی، برد قول دوم که بر زکات زکات استدلال میکنه به این دلیل که اگر بگیم از کیسه خودش باشتی بده، معناش اینه این بیچاره هم عشر داده، همیشه ادامه بر عشر داده در راه زکات، و این خلاف روایاتیست که میگه علیه العشر نبیشتر. اگر بگیم بر ذمه اوست بر او باستی پرداخت کنه، معناش اینه در مقام پرداخت زکات بیش از عشر یا نیم عشر باید بده، مثلا نیم عشر رو یک کیلو اضافی یا قیمت یک کیلو اضافی، و این خلاف اون تحدید و تعیین مقدار عشر و نیم عشر و این حرف هاست که دیگه بیشتر از اون واجب نیست بر ارباب اموال. در صورت دیگر گفتیم از مال خودش واسطی بده، میشه اون مقداری که پرداخت کرده به عنوان زکات بیش از عشر میشه، بیش از مقدار معینه برای زکات به عنوان زکات. فلو قلنا ان الاجره تجب عليهم لزدنا على قدر الواجب، بیشتر از قدر واجب بر واجب کردیم بر مالکین، پس این مقدار زائد از کیسه او نیست، قهر از کیسه کی؟ از کیسه زکات دیگه. بعدم میفرماد والاول اشبه، یه اولی که همون بر مالکه نه بر زکات اشبه اولاس حالا شاید احوته بلاخره احوت که هست دیگه حالا اشبه به اشبه به معنای اوجهه مقدر او اوجهه به او اصحه اشبه معمولا در کلمات فقها به این معنا استعمال بشه یعنی اصح و این استدلالی که در ذیل ایشون کرده برای دوم که رد نکرده ایشون نگفته چرا این استدلال ذیل درست نیست ولی دیگران بیان کردن گفتن این استدلال ایشون که گفته اگر بگیم از کیسه مالک باشه زدنا علی مقدار زکات جواب دادن گفتن نه این حرف درست نیست چون این مقدار زائد را به عنوان زکات نمیده تا اینکه زدنا علی مقدار زکات به عنوان اداء واجب خودش میده چون تکلیف داشته به اداء زکات و ایتاء زکات و دادن زکات به فقرا این تکلیف اگه یه مقدمه ای داشت اون مقدمه میشه واجب عقلی نه واجب شرعی این از باب وجوب شرعی نیست اینکه کسی بگه بالاخره زکات رو بیشتر از مقدار واجب مقدار واجب شرعی همون عشر و نیمه عشره این دادن واجب عقلی است مثل جایی که نذر کنه مثلا یه مالی را به کسی بده و دادن این مال به اون کس نیاز داره که یه مقوله‌ای به شهری که اون شخص منظور الله هستش یا بفرسته این مال در اونجا شهر منظور الله در اینجا نیست و این نفقه‌ای داره مقوله‌ای داره و اینا باید پرداخت کنه نه چون این ضمن منظورشه چون امتثال نظرش متوقف بر اینه مثل جایی که امتثال وضو متوقف بر اینه که آبی بکره خب بکره یا بره به طرف جایی که آب هست و این رفتن به اونجا معونه داره اجرت ماشین رو باید بده تا بره اونجایی که مثلا آب هست چشمه هست اونجا باید وجوب بگیره غسل کنه این معونات وجوبش وجوب عقلی است به عنوان وجوب شرعی و به عنوان زکات نیست تا گفته بشه که زدنا در زکات زیاد نکردیم زکات همون مقدار عشر و نیم عشره یا یک چهلومه در گوسفندا و در نقد این مثلا ولی این وجوبش از وجوب مقدمی است وجوب عقلی است و خارج از اون مقدار عنوان زکاته پس لذ این لو قلنا انه اذا وجب على المالک و لم الله تعالى اوجب عليهم قدرا معلوما من الزکات فلو قلنا ان الاجره تجب عليهم لزدنا على قدر الواجب نه قدر واجب شرعی لم نزد همون عشر و نیم عشره نه حالا بکنه عسر و حرج نیست یک کیلو اضافه بده عسر و حرجه بنابراین باشه خوشه داره چه اشکال داره مثل خیلی از تکالیف که هزینه داره هزینه داشتن که مانع تعلق تکلیف نیست بنابراین این استدلال تمام نیست بعضی هم برعکس استدلال کردن با اینکه این استدلال من و شیخ رزه کردن و رد کردن خودشون هم یه استدلال مشابه عکسی داشتن گفتن اگر قول گفتن اگر قول مشهور را نگیریم یعنی بگیم از زکات باستی پرداخت بشه اگر اجرت را از زکات کم بکنیم لازم نقصان ماید فعال مالک از مقدار زکات معنیش اینه به فقیر کمتر از عشر دادیم اگر از زکات برداریم عشر الا یک کیلو مثلا عشر الا یک من یه من دادیم برای اون وزان یا کیار اینجور هم استدلال کردن گفتن اگر بگیم از کیسه خود زکات حساب بشه پس مقدار زکات کم شده این استدلال هم مثل استدلال مرحوم شیخه به این شکل نمیشه استدلال کرد این هم وجیه نیست چون کسی که میگه این از زکاته صرف میشه از زکات این منافات نداره با اینکه این عشر را داده باشه به عنوان زکات یعنی میگه این هم زکات این یک من ولی زکاتیست که صرف شده در راه خود زکات نه اینکه زکات به فقیر کمتر از عشر دادیم نه زکات ما کمتر از عشره زکات کل همه عشره مثل جاییست که گذشت خود همین بزرگوارم اونجا فتوا داد در باب زکات غلات اگر خرما یا انگور روی شجر بود، روی نخل بود یا روی زرع بود غله، و صدقه اسم کرد یا انعقاد حب شده بود یا صدقه اسم کرد، زکات تعلق گرفت. ولی بقایش تا برسه به بهتر و بزرگتر بشه معونه داشت. اونجا گفتشون این معونه آبیاری و کارهای معونات و نفقاتی که داره به نسبه حساب میشه، یعنی اون مقداری که مال زکاته از خود زکات برش صرف میشه و کم میشه. اونجا خود ایشون اینو قبول کرد. بعد از تعلق زکات در باب غلات، اگر بودن اون غله بر شجر یا بر نخل یا بر زر به نفع زکات بود، چون زیادتر میشد مثلا بیشتر رشد میکرد مرغوبتر میشد، این مقدار زائد را که و این نفقات داشت، معونات داشته، معونه سقی میخواد، معونه حفظ میخواد، و به نسبه این توضیح میشه بین مالک مال و بین زکاتی که تعلق گرفته، و به مقدار سهمی که متعلق اون حصه زکاتی زکاتی که در این غله هست از خود زکات اخذ میشه. اونجا چطور قبول کرد که معونه پای خود زکات باشه؟ اینجا همونجور. اونجا چطور گفت شد کمتر از مقداری که تعلق گرفته شده؟ چون اونم زکات در حقیقت، حالا یا به عنوان عاملینه یا به عنوان خود مقدمه خود زکاته، این هم زکاتون یصرف علی الزکات. پس این که گفته بشه زکات کم میشه اگر بگیم بر از خود مال زکوی اخذ کنیم، از کیسه مالک نباشه، عشر را ندادیم، نیم عشر را ندادیم، نه عشر را دادیم به داده مالک به اون زکات، ولی این عشر که داده زکات یه مقدار از زکات صرف خودش کرده، بقیه شده به فقیر. این که صرف خودش شده به عنوان معونه، اینم زکات هم صرفت به زکات نه غیر زکات، ولی این استدلال درست نیست، مثل که اصل استدلال مرحوم شیخ هم درست نبود. این گونه استدلال کردن که یلزم و زیادت و علا مقدار زکات اگه گفتیم از کیسه مالکه، یا یلزم و نقیصت به زکات اگه گفتیم علا زکات، این استدلال هر دوش تمام نیست. ملاک و معیار این مسئله چیز دیگریست که خواهد آمد دیگه، زیاد کندیم. صلی الله علیه و آله.